دفاتر طراحی متعددی داریم که آنچه را که نیرو نیاز دارن طراحی میکنه میسازه. یعنی همه جای دنیا نیروهای مسلح نقششون و وظیفه‌شون اینه که بتوانن امنیت را تأمین بکنن، که زیر چتر امنیت و زیر چتر امنیت فضای آرامی برای کسب و کار، برای زندگی و آرامش فراهم باشه. صنعت دفاعی تعبیری که امیر وزیر محترم دفاع به کار بردن، عمق راهبردی نیروهای مسلحه، عقبه راهبردی نیروهای مسلحه. یعنی نیروهای مسلح عملیاتی، ارتش پر افتخار ما، سپاه دلاور ما میخوان عملیات انجام بدن جایی. نیروی انتظامی ما در اجرای ماموریتایی که بر عهده داره باید خیالش راحت باشه که یه جایی تجهیزات مورد نیاز رو به موقع، به هنگام، با قیمت مناسب، با کیفیت قابل اطمینان در زمان مقتضی براش تهیه میکنه، تامین میکنه و در زمان لازم میاد پشتیبانی میکنه، تعمیراتش انجام میده، رفع عیب میکنه. دائما خدمات پس از فروشی که تو کالاهای غیر نظامی رایجه متناظرش رو اینجا اجرا میکنه. نقش صنعت دفاعی اینه که بتوانی خیال راحت رو برای نیروهای مسلح فراهم بکنه که اونها امنیت رو برای کل کشور تأمین بکنن. بنابراین ما هر چی که در صنعت دفاعی صرف بکنیم داریم به اقتصاد کشور کمک میکنیم. چرا؟ چون داریم فضای امن و آرام کسب و کار رو در واقع تقویت میکنیم و زمین سازی میکنیم اتفاق بیفته. عشق تو سرشت با
تمام تار و پود پیکرم. تنها مسیر قله‌های پیشرفت و پیروزی جاده خودباوری. با تصور شکوه جاودانه‌ی تو زنده. خونه روزهای همیشه روشن در امتداد مسیر خودباوریه. خدا نگهدار همتون. در کنار بی‌نهایت تو از جهان فراترم.
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیه مونده بودن و منم وظیفه میرفتم منطقه. بعد در اول نمو شاید ما دوستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم، قنادی آقای مترسل. من قشنگ یادم پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد.
کوچه شهید مجید حسن زاده یک داریم و دو که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مغازه‌ش هم تو بازار پایانی سلطان مشغوله.
شهید علی برزی تاجر پسم بود، وقتی میرفت جبهه کلی پسم میبرد میداد به بچه ها. باید بابا این کار چیه تو این کارا رو میکنی؟ میگفت این تق توقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاکریز،
تمام دوستاش همه میگفتن که محمد رضا وقتی بهشون غذا وقتی میآوردن بهش بخوره میگفتن این غذا رو من نمیخورم. توی جنگ بچه ها دارن چی میخورن؟ اگه یه موقع براش میرفتیم آب یخ میآوردیم شربت آب یخ درست میکردیم نمیخورد اون آب، باور کنه نمیخورد. میگفت بچه ها اونجا آب گرم میخورن، شما میخوان من آب یخ بدین؟ این 20 روزی که زخمی بود آب یخ نمیخورد.
هوا کاملا بهاری بود و پرنده ها میخوندن، درست مثل روزی که همه خانواده چشم انتظار اومدن محمد رضا بودن.
من کبرا برفرنژادم، دختر آقای خسرو برفرنژاد و خانم سغرا چمنی. ما 3 تا برادر بودیم، 1 خواهر. توشون نازدونه من بودم. نمیدونم انگار مامانم میدونست عمرش تو این دنیا خیلی کمه. من اصلا زمین نمیذاشت چون خودش میرفت سر کار. همیشه به عموهام نابینا میگفت هر کاری دارین براتون میکنم، این دختر فقط زمین نمونه، اینو بغلش کنید. پدر من بنا بود، صبح زود وقتی هممون خواب بودیم پدرمون بلند میشد میرفت سر کار، ما پدرمون رو نمیدیدیم تا بعضی وقت حتی خواب بودیم، یا بعضی وقت مثلا میدیدیم که داره با مامانمون صحبت میکنه بابت غذا و اینا سر کار میرم. مامانمونم کارمند بود، توی یه شرکت ریسندگی بافندگی کار میکردش، یعنی یه شیفت مامانمون بود یه شیفت بابام بود، هیچ وقت نمیشد که مثلا اینا رو با هم بخوایم یه جا ببینیم، جز شب. بعض اوقات حتی شبها مامانمون سر کار میرفت، چون میگم مامان من توی شرکت ریسندگی بافندگی بودش، بعض اوقات صبح تا ظهر بود، بعض اوقات ظهر تا شب بود، بعض اوقات شب تا صبح بوده، شیفتی کار میکردش. ما همینجوری با مامان میساختیم، حال این موقع غذا بود این موقع نبود، ولی مامان برنامهش همه به جا بود. وقتی روز اول عید میشد هممون رو برمیداشت میبرد بازار، برامون همه لباس میخرید.
محمد رضا خیاط بود و اهل کار از همون دوران شیرین نوجوانی.
ما اصالتا مال خیابون تختی هستیم، تختی رشت سرخ بنده، اونجا یه مغازه‌ای بودش که لباس کت می‌دوختن. از سال 55 محمد رضا من اونجا خیاطی می‌کردش. اون موقع من 5 سال 6 سالم بود، خیلی کوچیک بودم. بعد مامان من باردار بودش، در حین زایمان مامانم فوت می‌کنه و اون بچه‌ام از دنیا میره و زندگی ما تغییر می‌کنه. بعد از مرگ مامانمون دایمون ما رو میبره تهران، منو داداشم و با اون که داداش کوچیکم ما رو میبرن تهران، چون ما بیشتر با مامانمون جور بودیم، با خانواده پدرمون زیاد ارتباط نداشتیم. ما رو میبرن تهران، زندگی ما تغییر میکنه. وقتی رفتیم تهران چون داداشم اونجا داداش محمد رضا چون کارش خیاطی بود، توی تهرانم مشغول به خیاطی شد توی خیابون پیروزی. ولی با شروع انقلاب محمد رضا دیگه اونجا نتونست دووم بیاره، دیگه دووم نتونست بیاره، اومد بازم رشت توی خیابون تختی همونجا که بابام بودش. اونجا شروع کرد توی مسجد سرخ بنده شروع کرد به فعالیت. هر وقت که ما محمد رضا رو کار داشتیم، یا محمد رضا یا تو مسجد بود یا تو بسیج بود، هیچ وقت نمیتونستیم اینا خونه پیداش کنیم. هر دو ماه به دو ماه دایی من می آورد رشت که مثلا داداشم رو ببینم. یه داداش هر وقت می اومد تهران یه سری به ما می زد و سری بر می گشت. خیلی با هم علاقه من بودیم. می خواست حرف بزنه اینقدر شمرد و آروم صحبت می کرد، مبادا تو حرفش یه چیزی دل من رو درد بیاره. یکی از خاطرات خیلی شیرینه که هیچ وقت حتی به بچه ها می گم، یه روزی ما از تهران اومده بودیم رشت، بعد خونه بابا بزرگمون بودیم، بابام با پدر مادرش زندگی میکرد، داداشم از مسجد میاد، بعد ما صبحونه میذاریم، من یه تیکه نون براش کنار میذارم، میگم که این نون مال داداش محمد رضاست، کسی این رو نخورا. این نون میذارم کنار، اینقدر که هول بودم، 12 سالم بود، اینقدر که هول بودم به جای شکر توی چای نمک میریزم. بعد این میاد چای رو میخوره، میگه آبجی میشه این چای رو تعمیر داره بخوریم؟ من نمیدونم چه فکر میکنم این چای شوره. گفتم که نه تو زحمت کشیدی، چون تو زحمت کشیدی چای رو عوض به زور، من این چای رو رفتم عوض کردم برای چای آوردم. گفتم نه داداش ببخشید. گفت اشکال نداره، من همونم میخوردم، چون تو زحمت کشیدی برام چای ریختی، تو هم نه شما زحمت کشیدی، من همون چای رو میخورم. این آخرین چای بود، همین که چای رو خورد اعلان جنگ 8 ساله شد، داداشم رفت جنگ. اولین باری که اعلام جنگ کردن داداشم نمیدونم چجوری شناسنامه‌اشو دستکاری کرد رفت جنگ. اولین بارم که رفت مریوان بودش. اینا حدوداً هر بار که میرفتن مثلا تا یک ماه 45 روز میموندن، بعد میتونستن مرخصی بیان. تا همون دوران نمیدونم چی شد که اینا اونجا گیر افتادن. هم بر اثر برف خیلی شدیدی اومده بودش، کلن اینا اونجا نتونستن بیان بیرون. یادمه که اینا یک هفته تا 10 روز توی یه جایی موندن که نه آبی بود و نه هیچی. اینا برف رو بر می داشتن، آب می کردن، حالا نمیدونم با آتش چجوری می کردن که بعد اینا می خوردن. خیلی هاشون مریض شده بودن، اسهال استفراغ گرفتن، یه مرضی خیلی سختی گرفت بودن. زمانی که داداش اومد ما تهران بودیم، وقتی شنیدیم تند بلند شدیم اومدیم، ناراحت شدیم که چرا دیر کرده. وقتی اومدیم من داداش رو منش ناختم، اینقدر این لاغر شدش. ای بهش میگم داداش محمدرضا چرا اینجوری شدی؟ میگم آجی اشکال نداره، تو ناراحت نباش، جیب هست، همه چی هست، باید تحمل کرد. گفتم آقا یعنی هیچ کس نبود که بهتون برسه؟ که خب نبودش، ما اگه میخواستیم از اونجا میمدیم بیرون دشمن ما رو میدید، بخاطر همون ما نمیخواستیم اسیر بشیم. میگفت با برف یه کوهی درست کرده بودیم، یه اتاق اکفان بعد توش بودیم. بعد اینقدر میگفت که سرد بود، چند نفری هم دیگر مثلا یه حالتی بغل میکردیم. بعضی وقت من کاپشن رو میزدم به این فرد دیگر، بچه ها حالشون بد میشد، بعضی وقت اونا مثلا لباسشون رو دادن. همینجوری گذروندیم، میگفت 7 روز تا 10 روز. بعد بچه ها که راه رو باز کردن توی مریوان بلند شدن اومدن. داداش محمدرضا قدش خیلی بلند، هم چهارشونه بودش، هیکلی بود، هر کس که نمیدید هیچ کس فکر میکرد که این سنش مثلا 16 سال باشه. یه جوان خوش قد و بالایی بودش. میاد و بعد از یه 6-7 ماه توی بسیج بار دوم میره چلمچه. توی عملیات دوم، عملیات چلمچه، چون قدش بلند بود و هیکلی بود، آرپیتیزم بودش. نمیدونیم چون اینقدر خوددار بودش زیاد چیزی نمیگو. اگه ما الان هرچی هم میگیم از دوستاش داریم میگیم. در حین خمپاره که داشت میزدش، آرپیچی داشت میزدش، به چشمش با کتش ترکش میخوره، ترکش میخوره و میفته. اینو میبرن به اول بیمارستان اهواز، از اونجا آوردنش تهران. آوردن تهران یک مقدار ترکش از چشمش بیرون آوردن، گفتن اگه بخوام زیاد بیرون بریم امکان داره کلا بیناییشو از دست بده. ترکش یه مقدار به گیجگاش میخوره. بعد این حدودا 18 روز دیگه باید میرفتش عمل میکردش، اومد مرخصی. من خیلی گریه کردم، خیلی گریه کردم. اینو گفتم داداشی چرا این کار میکنی؟ داداش که آبجی این حرف رو نباید بزنی، ما همه باید بریم کمک کنیم تا نداریم دشمن بیاد تو خاکمون. با اینکه زخمی شده بودش و خیلی خون ازش رفته بودش، 20 روز بود که مثلا این کلن بدنش صف کرده بود. بعد از 20 روز اون شب اومد، خیلی با هم دیگه خنده و شوخی کردیم، ولی من اصلا نمیدونستم که این قراره بره جبهه. ولی دایی اومده بودش، دیدم نشسته داره هی من نگاه میکنه، هی نگاه میکنه. من سنم پایین بود، هی نگاه میکنه، هی کنم داداشی چیزی شده؟ گفت نه چیزی نیست. بعد نشستیم صبحونه خوردیم، من دیدم داره نامه مینویسه. نمیدونستم که این نامه وصیت نامه است. تموم شد اون موقع نرسم توی همین اردیبهشت ما بودش، ما داداشم 25 اردیبهشت تو هم اوائل همین روزا بودش. بعد یهود چیز کرد ناری، گفت خیلی کار نداری؟ گفتم که نه. داداش کجا میخوای بری؟ گفت هیچ جا، میخوام برم یه جا کار دارم، بعد میام. به من نگفت دارم میرم منطقه. ولی وقتی اومد جلوی در، نمیدونم تا الان خودتونم حاضر شد، یه نفر میخواد از یه نفر برای آخرین باره یه جور هم دیگر نگاه میکنن. هی اون من نگاه کرد، من اون نگاه کردم، هی رفت تا سر کوچه با دوچرخه. گفتم داداش کار ندیدی؟ گفت نه. هی زمت من نگاه میکنم، من اصلا تو ذهنم نرسید که این نگاهش اینش برای چی هستش. اصلا نمیدونستم بخواد بره منطقه، همه میدونستن، من نمیدونستم. آزادی خرمشهر، عملیات بیت المقدس توی شهر جفیر جنوب، عراقی ها حمله میکنن. زمانی که عراقی ها حمله میکنن داداش من 5 نفر بودن. اون 5 نفر اونجا بودن توی سنگر. وقتی حمله میکنن اونا شهید میشن. داداش من از ناحیه پازانو تیر میخوره. اونا گفتن که محمد رضا بیا بریم. این گفتش که نه، من اینا رو اینجا سرگرم میکنم، شما برین سری نیرو بیارین، من نمیذارم اینا بیان. چیز میگن دو روایت داره، یکی از کسایی که ارتشی بود اونا از ترس اون پشت مونده بودن، یکی 2 نفر بودن، میگن که ما دیدیم داداش شهید برفرنژاد با نارنجک پرت کرد به سمت تانک. وقتی پرت کرد تانک منهدم شد، ولی با اون که منهدم شد به خودش اون طرفی که توش بود مثل که از بین میره، تانک میاد از روی داداش من رد میشه. وقتی که از روی داداش من رد میشه کامل رد نمیشه، همون زمان ایرانیا میرسن، نمیدونن که داداش من زیر اون تانکه، که اونا میان تانک منهدم میکنن، اونا میان تانک منهدم میکنن. داداش من تا آزادی خرمشهر که 3 خرداده، ولی داداش من 8 خرداد پیدا میکنن. 3 خرداد آزادی خرمشهره، ولی داداش من هنوز اونجا بودش تا اینکه برن پاکسازی کنن پیدا میکنن. وقتی اون تانک کنار میکنن، تنها نشانی که از داداش من بود اون پلاکش بود که تو گلوش موندش، برفرنژاد مشخص بود.
یه پلاک که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوان. یه پلاک از دل خاک.
توی جنگ تو تلویزیون بچه ها نشون دادن که داداشمن توی سنگر بود، اومدن باهاش صحبت کردن تا از اول جنگ تو هستی بیا به عنوان فرمانده. گفت نه، من فقط یه بسیجیم، من نمیخوام هیچ چیز بهم بخوره، من فقط یه بسیجیم، من میخوام گمنام باشم، دلم نمیخواد که اصلا هیچ کس بخواد بگه که من چی کردم چی نکردم، من هر کاری کردم برای خدا کردم، برای وطنم کردم. و باور کنین ما هر کاری کردیم، بعض اوقات اومدیم فیلم بگیریم، فیلم نشد. انگار که اصلا این دلش میخواست که هیچ وقت هیچی آشکار نشه، همون جوری هم شد. خوب یادمه اون روز در تاریخ 25 بودش که پیکر داداشم شهید محمد رضا برفرنژاد رو آوردن رشت. وقتی آوردن پیکرش تشییع شد به میدان شهرداری رشت. ما به اون صورت خانواده‌ای نداشتیم، خانواده کم جمعیتی بودیم، ولی باور کنید کل میدان شهرداری پر بود، کل میدان شهرداری پر بود. من وقتی مردم رو نگاه میکردم تعجب میکردم، بیدم این همه جمعیت از کجا اومده؟
ماندگان و امیدان را امید آوردن از دل شامی سیان صبحی سفید آوردن با نسیمی آشنا در کوچه های شهر باز عطر و بوی تازه می پیچد شهید آوردن.
داداش محمد رضا ما قدش خیلی بلند، هم چهارشونه بودش، هیکلی بود، هر کس که نمیدید هیچ کس فکر میکرد که این سنش بودن 16 سال داشته، یه جوان خوشقد و بالایی بود.
استخوانی و پلاکی در میان چفیه، نه غرق در خون پیکر
سروی رشید آوردن قردن خون.
اونجا پدرم گفتش که داییم بیشتر زحمت کشیده. اومدن داییمو بغل کردن رو شونه هاشون نشوندن. داییم میگفتش که من برای پسرم اومدم، امروز روز عروسی پسر منه، شما حق ندارین برای بچه من بگین بچه من چه، بچه من شهید شده، بچه من آرزوشون بود، شاید بیشتر که دوست داشت که عروسی بکنه شهید بشه، به آرزوی خودش رسید، به هدف خودش رسید. از این به بعد که این شهید شد، وظیفه مردم، وظیفه تک تک ما هاست که راه اینو ادامه بدیم، مواد پرچمشو بذاریم زمین، مواد سلاحاشو بذاریم زمین. امروز همه باید با هم باشیم، همه باید به این محمد رضای شهیدمون قول بدیم، تا آخر راهشو ادامه میدیم. از اونجا تا گلزار شهدا، شاید بهتون بگم نزدیک 3-4-5 کیلومتر این مردم پیکرشو رو شونه های خودشون آوردن توی گلزار شهدا. من باور نمی کردم، به محض اینکه داداشو آوردن من از هوش رفتم. بعد به محض اینکه من رو بردن بیمارستان حالم به هم خورد، تا من رو بردن جوگستان رو بزنن یهو من به هوش اومدم، سریع بلند شدم، هر کاری کردن که اونجا من نگه دارن که من مثلا سرمو بس بکنم، گفتم نه من میخوام برم پیش داداشم. اونا هم موندن تا من بیام، من داداشم رو بغل کردم، ولی هنوز که هنوز نمیدونم سر داداشم کدوم بر بود. خیلی گشتم، خیلی گشتم که سرش رو پیدا کنم، به امام حسین پیدا نکردم. چقدر زور زدم گفتم آخه دایی سرش کدوم بره، گفت حالا تو بیا بعد من برات میگم. نتونستیم چون کلن خاک بود، هیچی ازش نمونده بود که ما بخوایم مثلا متوجه بشیم، فقط یه پلاک بودش، از طریق اون پلاک ما فهمیدیم. داستان این پلاک، زمانی که داداشم شهید شد من خیلی گریه کردم، آروم نمیشدم. برگشتم به من گفتن که چرا اینقدر خوش و باحالش، خدا اینو دوست داشت، این که مادر نداشت، کسی هم که نداشت، کی میخواستش که اینو نگه داره؟ گفتم یعنی من لایق نبودم، یعنی من نمیتونستم داداشم رو نگه دارم. خیلی هایی به من حرف میزدن. 3-4-5 سال از این ماجرا میگذره، تا یه روز دوستامو با هم دیگه جمع بودیم تو بسیج بودیم، بچه ها میگفتن که برفر نجاد کی میخوای عروسی کنی؟ گفتم من هیچ وقت عروسی نمی کنم. بعد گفتش که چی شد اینا؟ من یک لحظه برگشتم، امام حسینی دارم به شما میگم، امام حسینی، خدا امام حسین شاهده. برگشتم گفتم که اگه خدا من قسمت بشه که بخوام با یه نفر ازدواج کنم، با یه نفر ازدواج میکنم که هم کور باشه هم دست پا نداشته باشه. گفت چرا؟ گفتم که میخوام به این مردمی که فکر میکردن که اگه داداش من زنده بمونه من خدمتش نکنم، الان به جای اون خدمت این شوهرمو بکنم. گفت واقعا راست میگی؟ گفتم آره به خدا، اگه قسمت من بشه من با یه جانباد ازدواج میکنم. زمانی که من با همسرم اومدم عرضی کنیم، میدونستم که همسر من از ناحیه گردن ترکه حنجره مجروح شده، تو تنش ترکش موج انفجار داره، شیمیاییشو نمیدونستیم که شیمیاییه که بعد باشون عروسی میکنه. بعد از 5 سال جراحات ایشون شروع میشه که من بیشتر اوقات باشون بیمارستانم. میگم من به خدا خودم گفتم، گفتم اگه داداش من زنده بود من نوکریشو میکردم، من نوکریشو میکردم، الان نیست، نوکری همسرم میکنم، افتخارم میکنم، با تمام وجودم افتخارم میکنم، هیچ منتی هم برای کسی نیست. برادر شهیدم محمد رضا برفرنژاد از 12 سالگی شروع کرد به کار کردن و خیاطی. اونجا کار میکرد. حتی بعد از فوت مادر، حتی بعد از مهاجرت، باز هم مشغول به خیاطی بود. حتی زمانی که انقلابم شد، در کنار که تو مسجد تو بسیج فعالیت میکرد، خیاطی هم داشت اینجا کار میکرد، بخاطر اینکه امرار معاش بود دست تو جیب خودش بره، محتاج کسی نباشه. اما تک تک خونه هایی که بزنیم تو کشورمون، اگه 10 تا خونه بزنیم، 5 تا خونه یا شهید داریم یا جانباز دادیم. محکم بمونیم، دشمنامون رو شاد نکنیم، محکم بمونیم. اگه ما همه با هم بمونیم، هیچ کس نمیتونه ورود بکنه تا اینکه پرچممون رو به دست آقا امام زمانمون بدیم. انشاءالله خود آقا امام زمان نظری به ما بکنه، همه مشکلاتمون رو حل بکنه، تمام شهدامون زیر پرچم آقا امام حسین بمونن، همه جانبازامونم که هستیم خدا بهشون لباس عافیت باشه، به خانواده هاشونم خدا صبر بده بتونه که مشکلات رو تحمل کنن. انشاءالله که خداوند برای هممون این راهی که داریم میریم، این راه هموار کنه.
نام و یاد زنده نام شهید محمد رضا برفرنژاد از شهدای صنف خیاط که در جریان جنگ تحمیلی 8 ساله به شهادت رسید گرامی باد. مهدوخت نعمت‌زاده، رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد. آبای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
که پرچم تو دستامونه، یه عمر داریم از تو دم میزنیم، از الله اکبر گلومون پره اگه خواب شهر رو به هم میزنیم. ما ازش داریم آزادی رو، داریم خط رو اسم قفس میکشیم، از اون اولش یالی رو شدیم، کی گفته که پامون رو پس میکشیم. تعجب نداره دل شاعرم، بهشت رو تو خاکت مجسم کنه، تعجب نداره که خیلی کمه اگه کو پیش تو سرخم کنه. ازدش ممنونم و راضیم، تو که خوب باشی منم بهترم، نبینم الهی غم و غصه تو، الهی که سایت باشه رو سرم. کن سبز و بارونی شو، که هرچی بهار تو آغوشته، بگو تا برامون میاره نسیم از اون چفیهایی که رو دوشته. تعجب نداره دل شاعرم، بهشت رو تو خاکت مجسم کنه، تعجب نداره که خیلی کمه اگه کو پیش تو سر